سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که همتون خوب و سالم و سرحال و سلامت باشید، هم خودتون هم کسانتون انشالله، و از گرفتاری های این ایام در امان باشید. انشالله که این سیر نزولی که در مورد مبتلایان و متوفیان داریم انشالله ادامه پیدا بکنید، یه هی بالا پایین نشه، بیاد انشاءالله یه رقمی شه و صفر بشه و دیگه این غم و غصه کم کم ریشه‌کن بشه. خیلی سخت شده برای مردم، برای اقتصاد مردم، برای تعاملات مردم، و این گرفتاری خیلی داره اذیت میکنه. خدا انشاءالله یه لطف مضاعفی به مردم عزیز ما بکنه و ما کم کم شاهد ریشه‌کنی این بلا از سر همه مظلومین عالم، همه مردم عالم، خصوصا مردم عزیز کشورمون باشین و انشالله شما هم مراقبت بکنید. یه وقت خب دیگه آمار اومد زیر 100 و را بیافتیم دوباره. الان نگاه کنید 7 تا شهر قرمز داریم، 6 تاش تو شماله. 6 تاش تو شماله مشخصه، مقصرم تهرانیان دیگه، کسی از بوشهر شمال نمیره، اینا همه میدونن. و همین که چند شب پیش اعلام کردن که یه مقدار این ترددها آزاد شد، برخی از جاده‌ها دیدن داشت. یعنی میدونید گاهی اوقات آدم احساس میکنه انگار یه بیماریه به نام کرونا که مثلا رهبر، رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، اگر این بیماری کم بشه مثلا یک حقوقی دریافت میکنن، و اگر زیاد بشه این حقوق رو به اونا نمیدن، به ما میدن این پولا. لذا تا میتونیم یه کار کنیم. این واقعا رفتارهای بعضی را آدم میبینه انگار یه همچین تلقی از بیماری دارن، و این خیلی بده، خیلی ناپسنده که یه مسئله و یه مشکل جمعی همه با هم داریم، من میگم تو برو حل کن. خب این نامردیه، چون اگه او خودش هم بکشه تا من رعایت نکنم این مسئله حل نمیشه. لذا تلاش بکنید و تلاش بکنیم تا جایی که میشه بقیه رو هم حل بدیم به این سمت، بگیم، عامل باشیم، دیگران متوجه بشن که ما اگر چیزی به اونا میگیم اثر خیرخواهی خودمون عمل بکنیم. پدر بزرگ مادر بزرگی میگن بیاین تماس تصویری بگیریم، بیشتر نشون بدیم محبت داریم، ولی خب خدا اینا کرده میریم، یه وقت یه اتفاقی، یه انتقالی، چیزی روی میده، بعد گرفتاری رو گرفتاری میشه و بعد دیگه پشیمانی به نظرم خیلی فایده ای نداشته باشه. انشالله که شاهد این گرفتاری ها کمتر باشیم. خب 42 تا فکر کنم سوال داشتیم، 2 تا رو جواب بدیم. اول جلسه روحیه من دچار حالت چگونگی میشه از اینکه این مقدار سوال مونده. سوالا رو جواب بدم بعد انشالله بریم سراغ بحثمون. چند سال پیش بحث کتاب راز و قانون جذب خیلی داغ بود، با این استدلال که هرچه بیشتر شکرگزاری کنی نعمت بیشتری به دست میاری. دقیقا همون چیزی که در قرآن ذکر شده. یه تمرین هم تو کتاب گفته که هر روز 10 تا از نعمتایی که داری رو با خودت تکرار کن و بعد از هر کدوم 3 بار شکرگزاری کن. البته ما مسلمان ها روش های زیباتری برای یاد کردن نعمتهای الهی و شکر به خدا داریم، مثل دعای عرفه امام حسین علیه السلام یا ادعیه امام سجاد علیه السلام. ولی من 2 تا سوال دارم. اول، آیا ما که مسلمان هستیم اشکالی داره از اون روش برای جذب خوبی ها، سلامتی یا مال بیشتر استفاده بکنیم؟ چون به نظر میاد پایه تفکر اونها جذب مادیات بیشتره، در حالی که ما در دین و اعتقاداتمون چیزی به نام تسلیم و رضا داریم. شاید خدا برای ما بیماری یا فقر خواسته باشه. من شک دارم که نکنه اصلا روش و تفکر اونها شیطانی باشه. ببینید، متعدد ما از این چیزا داریم که یک اصل، یک دستور، یک روایت ما رو میگیرن، یه مکتب از توش در میارن. بعد جالبه که ما جذب مکتب میشیم، چیزی که خودمون گرفتن میریم جذب میشیم. اگر این تمرین شما میتونید بگیرید و بومی و شخصیش بکنید، به این معنا که از این تمرین استفاده میکنید که روز مکررن نعمتهای الهی رو تکرار بکنید، ضمن رضایت به اونها، ضمن زیاد خواهی نکردن، اگر یه همچین چیزی هست قطعا اشکالی نداره. اما اگر میبینید اونا میگن فقط نعمتهای مادی رو یاد کن، و اگر بلیهی برات به وجود میاد و ابتلایی به وجود میاد، این حتما منفیه. اگر میبینید یه همچین چیزاییه، خب طبیعتاً به سمتش نرید. دومی که آیا ترویج این روش بین بقیه ایراد داره؟ مثلا اگه خودمون این تمرین‌ها رو انجام بدیم و به سلامتی و مال بیشتر برسیم، اشکالی نداره به بقیه هم توصیه کنیم این روش‌ها رو بین مسلمان‌ها ترویج کنیم؟ همون حالتی که عرض کردم، به این معنا که اگر قوت داره و ضعف نداره و میشه ناظر به ارزش‌های ما بهش نگاه کرد، اشکالی نداره، چه خودمون انجام بدیم چه به دیگران هم بگیم که اونها هم از این چیکار بکنن استفاده بکنه. سلام استاد، علیکم السلام. ازتون میخوام که با قرائت حمدی داداش عزیزم رو قرین لطف خداوند ممنونم. ان شاء الله که هستن قرین رحمت الهی. چشم، آخر کلاس با امید خدا. میگویند رقص زن برای همسر خود مستحب است. آیا برای یاد گرفتن رقص کلاس برویم یا آموزش غیر حضوری ببینیم که مقصدی نشه باشه اشکال داره؟ عرض کنم که این همه مستحبات ما داریم و نگفتن رقص زن برای مرد مستحبه، گفتن رقص زن برای مرد اشکال نداره. لذا من به شما توصیه میکنم با وجود واجبات متعدد دیگر و مستحبات مؤکد بیشتر فعلا از خیر این یه دونه بگذاریم، اینقدر اصرار بر انجام این مستحب نداشته باشیم. شناسه آفتابگردان، همش هر هفته همینو میگید، آدم عوض تخمه آفتابگردان میکنه بعد به دلش میمونه، این خوب نیست. یه چیزی بگین که آدم چیز نشه، دهنش آب نیفته. خب آره دیگه، اگه برای یه کاری یه چیزی رو بگیریم استفاده دیگری بکنیم باید بگیم. حالا من نمیگم به شدتی که برخی از این علما و بزرگان داشتن، مثلا یه عالمی رفت به یه شهری با چون یه مرکبی جسارتن اسبی چیزی بود، وقتی خواست برگرده گفتن شما داریم مثلا این فلان شهر، گفت آره، گفتن این نامه رو اگه ممکنه با خودت ببر مثلا اونجا بده به مثلا فلانی. ایشون نامه رو گرفت گذاشت مثلا تو جیبش، از اسب پیاده شد. گفتن چرا پیاده شدی؟ گفت اسبو در حالی کرایه کردم که این نامه همراه نبود. الان نامه همراهه، خب طبیعتاً داره بار بیشتری بر اسب هم میشه و تحمیل میشه، این خب من اجازهشو نداشتم. از این جهت نمیگم انقدر مراقبت، ولی خب اگر خلاف آنچه که در ابتدا توافقتون بوده خب وجهی نداره. سوالا پس از اول جواب بدم یعنی؟
نه، مثلا همون سریعی در سوالی که
برای درشون هم از سوال سه شروع کردم، یه سوال جواب دیم، سوال چهار به چیز خواستی نبوده. خیلی خوب، سوالی که خوندیم گفتن یعنی اون سوال که بر برادرشون گفته بودن هم نشنیدن؟ پس سوال چهار رو بخونم. گفتن ازتون میخوام که با قرائت حمدی داداش عزیزم رو قرین لطف خداوند منان کنید، انشالله که مغفورن و آخر کلاس چشم یاد میکنیم با امید خدا برای همه. میگویند رقص زن برای همسر خود مستحب است. آیا برای یاد گرفتن رقص کلاس برویم یا آموزش غیر حضوری ببینیم که مفسدی نداشته باشه اشکال داره؟ اول اینکه رقص زن برای شوهرش اشکال نداره، نه اینکه مستحبه. این یک. دو، به نظرم واجبات و مستحبات متعددی هستن که میشه بهشون پرداخت. به نظرم شما فعلا برای این یه دونه خیلی نیاز نیست وقت بذارید و به مصحبات دیگه اینا بپردازیم، فکر کنم اولویت داشته باشه. شناسه آفتابگردان، چون سوال قبلا خوندم دیگه سوال رو نمیخونم، جوابش رو میگم. اگر چیزی رو از کسی برای یه هدفی میگیریم و بیش از اون امتحان استفاده میکنیم باید به فرد بگیم، یعنی چون در گرفتن امانت نوع استفاده از شیء مورد امانت تعیین میشه. مثلا من بهشون میگم که گوشیتون رو بدید من یه زنگ بزنم، خب ایشون برای یک تلفن، یا میگم یه بدید یک پیامک بزنم بعد یه زنگم میزنم، باید بگم چون موضوع مورد، شاید ایشون رضایت به پیامک داشتن، به تماس رضایت نداشته باشن، لذا بگین این که حالا نمیشو نگرانم و فلان، اینو باید بگین. استاد من شهرستانی هستم و سوالی که برام پیش اومده اینه که آیا اولویتی، این که شما نوشتین اولویه است، اولویت نیست، اولویت یه واو بعد از الف داره، اولویتی در کمک کردن و صدقه دادن وجود داره؟ منظورم اینه که بین فرزند معنوی شما شدن و کمک به مردم شهر خودمون کدوم رو انتخاب کنم؟ حضور شما عرضم که اولویت، بله، اگه در نزدیکان و کسانتون و ذوی القربا و اینها کسی دارید که او مثلا نیازی داره، حتما اون فرد اولاست، به او کمک بکنید. و حالا اگر نه عمومیه، خب عمومیه که ما لزوما به کسی که در مثلا یه شهرن سعی نمی‌کنیم کمک بکنیم، آدمای مختلفن. حالا تو ارزاق من بعضی وقتا گفتم مثلا بچه‌ها کسی اومده برای قزوین، برای کرج، برای قم برده، اشکال نداره، گفتیم اگه شما می‌بریم ما مشکل نداریم که ارزاقو برای شهرهای دیگه هم بدیم. استاد من برای سلامتی حاج قاسم صدقه می‌دادم و می‌دونم خیلی های دیگه هم این کارو می‌کردن، ولی آخرش هم شد آنچه که نه آنچه نباید. الانم که برای سلامتی رهبری صدا حسن نصرالله صدقه می‌دم، میگم چه فایده داره؟ استاد ذهنم گیر کرده، نمیتونم کنار بیام با موضوعاتم راهنمایی میکنه. اینجوری نگید. ببینید، ما یه کسی بیمار میشه، همه هم میخونیم برای شفای، صدقه میدیم، بعد او از دنیا میره، این یعنی هدر شد. اینا استجابت دعا یه وقت عین موضوعه، یه وقت جایگزینه، یه وقت دفع بلاست، یه وقت تقلیل بلاست، یه وقت جایگزینی و ثواب اخرویه. مؤمن میره در قیامت، میگن این برای تو، میگه خب این برای چیه؟ میگن این به خاطر دعاهایی که مستجاب نشده بود. بعد میگه کاش تو دنیا هیچ کدوم از دعاهامو بهم نمیدادن. قطعا اون صدقه شما از کجا میدونید که 10 سال قبلش حاج قاسم قرار نبوده شهید بشه، با صدقه شما 10 سال بیشتر ما از برکت تو استفاده کردیم. از کجا میدونید اینو؟ اون شهید بزرگوار از 20 و چند سال قبل، سال 71 که فرمانده سپاه قدس شد، میخواستن بکشنش. پس این یک. دو، برای آقا و سید حسن هم همینطور، یعنی این که خداوند حفظ میکنه این دو بزرگوار رو و انشالله حفظ بکنه تا ظهور. خب این از کجا میدونید که به همینا بس نیست؟ ما مأموریم به این که اون کاری که فکر میکنیم درسته و وظیفمونه انجام بدیم، انشاءالله نتایجش هم مترتبه برش. حالا ممکنه گاهی اوقات خداوند یه ابتلایی هم همزمان با موضوع برای ما در نظر بگیره. راضی، ما رو قابل دونسته، خدا گفته یه امتحان هم میخوام ازت بگیرم. ما باید خوشحال باشیم، نه اینکه بگیم اون کاری که ما کردیم از بین رفت، بی ثمر بود. اصلا اینطوری نیستش. آهسته شناسه یا علی علیه السلام. با قصورات من مشکل ندارم، اما در مورد قوانین از آموزش بپرسیم. یعنی این که مثلا یه شرایطی آیا باعث هست میشه یا نمیشه. آنچه که حق منه، من پیشا پیش همه رو بخشیدم. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، مربوط به فرزنددار شدن هست. آها، جلسه قبل پرسیدن که چی بخونیم. آها، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. اون بزرگواری که پرسیده بودین برای فرزنددار شدن چی بخونم، این آیه رو بخون. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. استاد، برای چند تا زوج مؤمن که از اطرافیان و نزدیکان بنده هستن و چندین سال تحت درمان هستن و بچه دار نمیشن، در پایان کلاس دعا بفرمایید. چشم. آیه فرزنددار شدن کتاب گنج‌های معنوی صفحه 202 اشاره به آیات 1 تا 6 سوره مریم شده. خب برای هم بزرگواری که سوال کرده بودن، این هم آیات 1 تا 6 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله. آیا نوشتای روی پرچم داعش مصداق اسمای جلاله است؟ آره، یعنی اون پرچم رو به دست بیاریم، چون پرچم داعشه، بالاخره روش لا اله الا الله نوشته شده و باید حرمتش رو حفظ کنه. مثل همین عکسایی که میکشن از امام حسین، از تولفز و دیگر علیه السلام، درسته علکیه، ولی اگه دستتون افتاد پاره نکنید، اینو مثلا به آبی به جایی بدید که حرمتش حفظ بشه، با اینکه خب چون منتسبه دیگه. بالاخره خودم و خانواده‌ام مذهبی هستیم، اما اینکه همسرم روحانی باشه دوست ندارم. اگه یک حوزوی بیاد خواستگاری که ایمان و اخلاقش خوب باشه، اخلاقش خوبه، اشکالی داره رد کنم؟ عواقبش گرفتارم نمی‌کنه؟ خب آخه بس اینه که شما به چه دلیلی دارین طرف رو رد می‌کنید؟ یعنی الان مشکلش چیه؟ دوست ندارم، خوشم نمیاد، خب طبعاً دلیل موجهی نیستش. مگر اینکه بگید من مثلا شنگولم، خب زندگی با روحانی یه درجه از منگولیت می‌طلبه، من ندارم مثلا. همچی چیزی اگه باشه، والله خب اینجوری باشه طلبای تفلک باهیش که نباید ازدواج کنن، یعنی مثلا گناه دارن دیگه. شناسه یا الله. یا الله بفهمین داخل. نه، اگر کار شما به جهت اداری باعث فساد بقیه نیروها میشه، نباید این کار بکنید. یعنی آدم هم با این کار به تنبلی و تنبل بودن اونها دامن میزنید. نه، این کار رو نباید بکنید و باید اونها به وظایف خودشون عمل بکنن و به خودتون آسیب نزنید. استاد، اگه ما دوستی داشته باشیم که خارج از کشور زندگی میکنن و از وقتی رفتن اونجا حجابشون رو برداشتن، ولی مثلا در ایام مثل شبای قدر عزاداری میکنن و با حجاب میشن، نمازم جسته گریخته میخونن، اعمال ایشون روی من تأثیری نداشته، ولی تأثیر من هم روی ایشون خیلی زیاد نبوده. انقدر که مثلا جلوی من مؤدبانه صحبت میکنن، یک سری چیزا رو مراعات میکنن. حالا میخواستم بدونم آیا ادامه دوستی با ایشون کار درستی یا بیهوده است؟ ببینید، اگر شما کسی رو میارید یا نگه میدارید، یعنی من با یکی رفیقم، من ولش کنم پرت میشه، ولی همین با من هست یه هلکلکی میکنه، نگهش دارید. ولی اگر نه، دوستی شما فقط معیدیست بر اشتباهات او، این دیگه بچی نداره. شناسه 44-26. عرض کنم که نه، برای ایشون اشکال نداره، ولی برای یادگیریش برید مثلا سراغ فضای مجازی که مفسده‌ای نداشته باشه. آخر از زمان شده. استاد تشییع و نماز آیت الله مصباح شلوغ بود و مردم به هم چسبیده بودن. های درست عکس‌های مراسم تشییع یک خواننده رو پخش کنیم بگیم اینا قوانین رعایت نمی‌کنن، بعد خودمون اینجوری مراسم بگیریم؟ نه، درست نیست. این عدم تحمل حق نیست، و اینکه چون با ما هستن ایرادی نداره، و اگه اونا باشن اشتباه. چرا؟ درست میگین. واقعا تأسف برانگیزه. تشییع چند شهید هم همینطور شلوغ و بدون راحت فاصله گذاری بود در این چند ماه. کار غلط غلطه. اینکه اگه کسی مراسم تشییع مثلا آقای شجریان رو پخش کرده، گفته اینا به هم چسبیدن، این بده، برای سلام مصبا اینا به هم چسبیدن، عیبی نداره. حتما کار غلط غلطه، از هر کی سر بزنه. در رابطه با جهل مردم، وظیفه هر کدوم از ما چی هستش؟ مثلا که انتخابات هم نزدیکه. طبعا این سوال پاسخش 20 جلد کتابه. همه ما در قبال آگاه شدن و آگاه کردن مسئولیم، هممون، همه ما که اینجا نشستیم، همه شما که دارید میشنوید، به هر کسی کل و کن مسئول، خصوصا در زمان ما خیلی این بس مهمه. اما این که مراقب باشید وقتی میخواید برای آگاهی کسی کاری انجام بدید، بزرگترین اشتباه اینه که به روش بیاریم تو جاهلی. قطعا به یکی بگیم یا برسونیم تو جاهلی، میره آقا شما، یعنی چی که من این اتفاق نیفته. دو، فاقد شی معطی شی نمیشه. تو چیزی رو میتونی به دیگران بدی که خودت داشته باشی، یعنی دستتون پر باشه. حالا انتخابات یه بس. نکته سوم، ببینید، بعضی وقتا ما میخوایم مردم رو آگاه کنیم، احساس میکنیم ما هدفمند داریم اونا رو آگاه میکنیم، یعنی این آدم پولش میپره برای من مهم نیست، نمیدونم تو ازدواجش اشتباه میکنه مهم نیست، ولی دم انتخابات میخوام او رو آگاه کنم. این احساس میکنه من دنبال آگاه کردن اون نیستم، دنبال یه جور سوء استفاده است او برای من. اگه واقعا به مردم علاقه داریم، پول مردم، وقت مردم، ذهن مردم، روان مردم و انتخاب سیاسی مردم، اینا همش مهمه، برای همش باید تلاش بکنیم. و الله مثل همونی میشه که ما امر به حجاب میکنیم و نهی از بد حجابی، نه امر معروف و نهی از منکر. اینم جواب بدیم سوال 20 و بریم سراغ بست. استاد دیروز عده خیلی زیادی بسیجی با موتور خط ویژه خیابون آزادی رو بسته بودن، همه بی‌آرتی‌ها افتاده بودن تو خیابون، یه طرف خیلی شدید شده بود، خیلی از 8 صبح تو ترافیک بودن، ساعت 10 صبح شده هنوز من ترافیک مونده بودن. اون وقت اونا خیابون رو بسته بودن که بیان با موتور برای سالگرد سردار مانور بدن. آیا این حق الناس نیست؟ قطعاً هست. من ازشون پرسیدم، گفتن دستور سپاه بوده به پایگاه ها، مردم فقط داشت. خب دستور شما هم چیزی دیدین؟ اگر این بوده، هم اون کسی که دستور داده حرف غلطی زده، همون که انجام داده کار غلطی کرده. برای بزرگداشت سردار سلیمانی ترافیک ایجاد کنیم مردم بمونن، خود سردار سلیمانی راضی به این کارا بود؟ خود اون می‌خواست جایی بره خدم حشم را نمی‌انداخت که برای مردم گرفتاری درست نکنه، بعد ما به یاد او این کارا رو بکنیم؟ پناه بر خدا. مردم فقط داشتن لعنت و نفرین میکردن چرا این کار تو روز جمعه انجام ندادن، گذاشتن تو آستانه سالگرد هواپیمایی که پارسال به اشتباه زده شده بود، و مردم بگن اینا سالگرد هواپیمایی که زدن رو دارن جشن میگیرن. چرا سپاه باید بیاد همچین حرکتی بزنه، همه چیز رو زیر سوال ببره؟ هیچ کس هم حق اعتراض نداره. واقعا چرا به این فکر نکردن تو روز کاری، اونم اول صبح تو مرکز شهر که همه سر کار و اداره دارن، برای مردم ممکنه مشکل ایجاد شه؟ چرا همچین حرکتی زده میشه؟ حالا زده میشه رو، یعنی همچین حرکتی میشه، زده نمیشه. خب حتما بی فکری و بی سلیقگی بود، حتما هر کی که انجام بده. از این چیزا که ما فراوون داریم، بعضی وقتا کارمون میگه بچه این کارو میگه این کارو نکنیم حزب الله نیست. من خیلی از این حرفا میرنجم. یعنی چی؟ یعنی بیعقلی بخشی از ذات ماست، حتما باید کار حتما غلطه، هر کی انجام داده کار غلطی کرده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، در آیه شریفه 119 بودیم که پیامبر ما تو رو ارسال کردیم، انا ارسلنا که اولا بر اساس حق ارسال شده ای، تو از جانب ما ارسال شدی در تناسب آیه، وظیفه تبشیر و تنذیر، نگران نباش، اینم که با تو این برخورد میکنن همشون جهنم میان. جایی که ارسلناک بالحق بود گفتیم ارسلناک یعنی تو رو ارسال کردیم، یعنی حقیقتی پیش ما داری، ما فعلا تو رو فرستیم در میان انسان ها. یک. دو، اخذ قرآن توسط حضرت از نزد خداوند بوده، خدا میگه لدعی است، پیش خودم بهت دادم. سه، قرآن با پیغمبر اومده، پیغمبر قافل سالاره، قرآن همسفره، میگه نوری که انزل معه، نازل شده با پیغمبر، بالحق هم هست، هم در مقام ارسال، هم در مقام حمل و هم در مقام اخذ و ابلاغ، این بالحق بوده، درش هیچ گونه باطلی و نفوذی و تحریفی اتفاق نیفتاد. هفته پیش از کلاس رفتم بیرون، من می‌خواستم دندون پزشکی، بعد یه نفر پیام زده بود که نمی‌دونم ناشناسم بود، که این ارسال پیغمبر رو گفتین، من اصلا خیلی مثلا خوشم اومده و خیلی حال خوبی پیدا کردم، الحمدلله الهی شد، یه نفر خوشش اومد. خیلی بحث مهمی بود، هفته پیشم عرض کردم که کم به این توجه می‌کنیم که پیغمبر ارسال شده، یعنی یه جایی بوده. خب اگه یه جایی بوده یعنی حقیقتی اونجا داره، حقیقت پیغمبر یه چیز دیگری است، ما داریم با یه جسم تجسم یافته ای برخورد میکنیم، اما حقیقت پیغمبر این نیست، خیلی بالاتر از اینه. بعد میفرماید ما تو رو بشیرن و نذیرا فرستادیم، انا ارسلناک بالحق بشیرن و نذیرا. در مورد بشیر و نذیر به قرآن کریم که نگاه میکنیم، بعضی وقتا تبشیر مقدمه، بعضی وقتا تنذیر، یعنی جا میگیم بشیرن و نذیرا، جا میگیم نذیرن و بشیرا، یا منذرن و مثلا مبشرن. این اول دوتا نمونه هاشو بگیم، بعد ریشه ذکر هر دو رو بگیم. بعضی وقتا در قرآن کریم بشیر و بشارت دهی و تبشیر، بله، این مقدم بر تنذیر و انذاره. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 119 رو عنایت کنید که نمیخواد عنایت کنید، همین آیه است، حواظم کجاست، تو همین آیه میگه بشیرن و نذیرا. این آیه مصداق چیه؟ تقدم تبشیر بر تنذیر، بر انذار. بله؟ بله. دو، گاهی اوقات تنذیر مقدمه بر تبشیر، انذار بر بشارت. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 188 رو عنایت کنید. سوره مبارکه اعراف جزء 9 آیه شریفه 188. می فرماید که قول پیامبر بگو لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من پیغمبر چی کارم؟ پیش کارم نفع و ضر، ضرری نفعی دست من نی، همه کاره خداست. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اگه من غیب میدونستم به این معنی که هی بخوام از علم غیبم استفاده بکنم، خب برای خودم کلی امکانات فراهم میکردم. و ما مستنی از سو، و هیچ زیان و گرفتاری به من نمیرسید. اگه اونجا که شما فکر میکنید که من میرم همه چیو پیشا پیش میفهمم که نفعاشو بگیرم ضررش رو کنم، این شکلی نیستش. ان انا، من نیستم مگر الا نذیرون و بشیرون لقوم یؤمنون، انذار و تبشیر من به درد کیا میخوره؟ مؤمنا، آدم غیر مؤمن، هرچی من بشارت بدم، هرچی انذار بدم، تهش کاره خودشون میکنه و تأثیری در او نمیذاره. این از بشیرن و نذیرا. خب اما ریشه این که انذار و تبشیر رو ما با هم ذکر میکنیم، ما با هم یعنی خداوند ذکر میکنه، با هم اومده. ببینید آدم ها خاصیتشون اینه که اگر که شما فقط تبشیری باشون برخورد بکنی، یعنی هی بگی اینو میدم اونو میدم از این امکانات برخوردار میشی، بعد از مدتی این آدمی که دائما بشارت دریافت میکنه چی میشه؟ بکنم اینجا نوشتیم و ملاحظه فهمید چی میشه؟
جاری
میشه. یعنی من ایشون هر کاری میکنه میگم باریکلا، هر رفتاری هر حرفی هی جایزه میدم. خب این احساس میکنه من هر کار بدی هم میکنم مورد تشویق قرار میگیرم، ادامه میده کار بدش هم ادامه میده، باعث جری شدن و گستاخ شدن. خاصیت آدمیزاد همینه. دو، اگر تنظیر صرف بدیم، یعنی همش هی این اتفاق میفته، توبیخت میکنم، میزنمت، میگیرمت، میبندمت، بعد از مدتی چی میشه؟ مایوس میشه، ناامید میشه. هر کاری بکنی آسمان همین رنگه، طرف احساس میکنه چیزی گیرش نیومده. اینو چرا آوردم؟ خب خیلی از شماها، حالا چه بزرگوارانی که اینجا تشریف دارید، چه بزرگوارانی که منازل هستن، معلمید، مبلغید، گویندهید، بسیار بسیار غلطه که یه طرفو بگیرید اون طرفو ول کنید. یعنی در نظام تربیتی ما به شدت باید حواسمون به این باشه که هم تبشیر هم تنذیر با غلبه تبشیر. اونایی که مبلغید، سخنرانی میکنیم، من واقعا خاطرات تلخی از این نوع سخنرانی ها دارم. پای سخنرانی میریم، طرف صحبت میکنه، واقعا سخنرانی تمام شده، نایی که بلنشم ندارم. چرا؟ چون با توجه به صحبتهای ایشون من الان دارم فکر میکنم طبق هفتم جهنم که قطعیه، اون هیچی، خاری که میخوان تو حلق من فرو بکنن تا ته میره تو حلق من، باز میزنن که از پس کلم در بره، یعنی همینجا اینجا میمونه تهش، سرش از پس کلم میاد بیرون. یعنی چه سخنرانی بود؟ همش اینه، خداوند اینو گفته. بعضی وقتا که دعوام میکنه آدمو، چرا گناه میکنی؟ چرا جرم میکنی؟ یه جور میگه انگار مثلا حقیقت تو رو داره میبینه، گناه تو رو داره نام میبره. غلط این نحوه. بدتر میدونی چیه؟ شب قدر این صحبت میکنه. آقا این شب شبیه که خداوند دیگه همه رو زده کنار، اومده داره، عبارتم خوب نی، به دولب بنده نگاه میکنه، بینه یه صبحان تکون میخوره، خدا بگه فکر کنم گفت صبحانه رو، اینو ببخشه ببره. تو این شب اومده بله اشد المعاقبین از خداوند، مگر می آقا ما هرچی بودیم امشب اومدیم توبه کنه. این چه جور صحبت کردنه؟ اونایی که مبلغید مخاطب و میزون بار بیارید، متعادل بار بیارید، بزنیم طرف و نا، یعنی نمازشو میخونه، روزشو میگیره، عفافشو داره، اخلاقش خوبه، ولی چیکار میکنه؟ میام میگم ما فکر میکنیم بنده خدایی، بنده خدا آقای قاضی بود، بعد چهار تا چیزم از آقای قاضی میگه، آدم مثل ماس ول میشه. آکه اونه که خب میدونی تو چند بار سنگ گذاشتی تو دهنت که حرف نزنی؟ آقای قاضی میدونی چند سال سنگ گذاشت دهنش؟ خب ما الان سنگ دهن اون نذاشتیم، یعنی که مثلا ما جز عباد زپرتی خداوندی؟ ای چه حرف زدنی آخه؟ آقای قاضی سر کلاس از گوشیش استفاده میکرد و حواس خودشو بقیه رو پرت میکرد؟ نه، شما رو میدونم، شما کارتون انجام بدیم. من فوشو میزنم وسط، صاحبش ور میداره. الان یعنی چی؟ اصلا مگه از ایشون محاسبه آقای قاضی میشه؟ درجات ایمان متفاوت، ایمان 10 درجه داره. چرا اینجوری حرف میزنی؟ دل یه مؤمن شکست دیگه، الان اصلا بلند شده، یعنی نگیرنش میخوره به دیوار. تا حالا سنگ دهنم نذاشتم، از این مراقبتم که نکردم، تیلرزم که نداشتم، تخلی رو یعنی ولش بکنی پخش زمین شد بدبخت. یعنی خدمته اینجور حرف زدن؟ همش انذار آقا. این یکی. اون طرف ما یور الجاهل و الا مفرتن آمفر، یکی دیگه از اون بر پیدا میشه. آقا اصلا روز قیامت میدونی چه جوریه؟ من بعد این سخنی به این نچرستم که من وارد قیامت شدم، 14 معصوم و طبیب سالس همه دارن میدونن خدایا پس چی شده؟ دعوا سر اینه که کی میخواد منو شفاعت کنه. پیغمبر میگه مال من، امیرم میگه به خدا که بذارم ببر، عزیز زهرا میگه به جون خودم این مال منه، امام حسن میگه من باید به امام گرفتی ما رو مسخره کردی خودتو یا ما رو مسخره گیر آوردی یا هر دو یا هیچ کدام. آقا میگه میریم اونجا، حق الناس اهل بیت میگن با ما، حق الله با ما، گرفتاری با ما. اصلا اهل بیت اونجا همون داره صحبت میکنه، من احساس میکنم که تو کیفش چی داریم، اون چیز میده، یعنی یه دزدی همینجا بکنی اینجور که این داره میگه کلن حله. آقا ما میریم اونور، اصلا تو برزخ توبه میکنی، تو برزخ توبه میکنی خلاف صریح منصوصات شرعی، تو برزخ حسابون ولا عمل، ما اونجا توبه نداریم. بله بچه خوبی، سنت خوبی، نمیدونم ساختمون خوبی، مسجد خوبی زادی، خب این باقیات سال، ولی اونجا توبه نمیتونیم بکنیم که خیلی خیلی واضحه نتیجهش. میدونی چی میشه؟ از پای حرف من این بلند میشه دیگه نمازم بابا خوب شد ما ایشونو درک کردیم، نماز بخونیم شد. روزه خلیم مگه؟ میذاریم برزخ توبه میکنیم، افاف اینا ول کن بابا، خودمونو کلاخ کنیم که چی بشه؟ مرحبا مرحبا، گناه جفتش پای منه. همون اولی که بنده خدا رو آنچنان مایوس کردن میخواد نماز بخونه، خدا دو رکعت نماز بخونم خاک تو سرم بکنن با این نماز، الله اکبر. این خدمت بود الان، یا از اون بر میخواد موقع نماز میشه ول کن بابا، تازه فهمیدیم کویته، تازه پرده ها رفت کنه، خوب شد ما این آخوند رو پیدا کردیم. خیانته، جفتش خیانته. ما باید طوری صحبت بکنیم، ته سخنی چی تحویل بدیم؟ امیدواره نگران، امیدوار یعنی سینه فراخ شده، خدای من امید دارم، نگرانم، کارم خیلی بده، ولی امیدم رو امید نکن. این شکلی با تراوت بلندش از پای صحبت بره، این هنر رو نداری واجب سخنرانی کنی؟ یعنی شما باشی میکنون قرار نگیری آسیبی به ارکان الهی، حرف نزن شما، ما از شما خواهش بکنیم شما حرف نزن. من نمیدونم چه اصراریه همه حرف بزنن، که نمیتونی یه صحبت متعادل متناسب با مخاطب، ما الان با یه مخاطب واقع شدیم این گیر رو داره، چطور میتونیم هم تحقیرش نکنیم هم گیرش رو به روش نیاریم، هم یه راهی باز بکنیم که اگه 4 نفر تو این جمع بخوان از این گیر خارج بشن آدرس بگیرن اما برن. اینا رو داری؟ نه نداری؟ شما برو محقق شو بنویس کی گفته همه حرف بزنن. خدا میدونه اگر ما میتونستیم یه در از پیریز بکشیم خیلی از مشکلات تو این کشور به وجود نمیومد. اصلا نمیخواد من مثال بزنم، شما اینقدر تحلیل داشته باشین میفهمین حرف من. حالا یه عده تو این کشور حرف نزنن، از سیاسیش گرفته تا دینیش گرفته تا اجتماعیش، اینا حرف نزنن. خدا میدونه برخی از مشکلات کشور حل میشه، یه حرف میزنه حالا 40,000 نفر بیان جمع کنن میشه تموم شد، آبی بود که ریخته شد. اگه مبلغید، معلمید، بچه ها رو میزون بار بیارید، نه مقرورشون کنید نه مایوسشون. هم نماز میخونن مرحبا، هم حس خوبی دارن. امام سجاد علیه السلام داشت نماز میخون، چشما پر اشک، گونه ها فرو رفته، چشما گود، حضرت حال نزار. امام باقر علیه السلام میگه من وارد شدم چشم افتاد گریم گرفت، یعنی هم تو درگاه در چشم افتاد زدم زیر گریه که چقدر بابام نحیف شده به خاطر عبادت. پدرم نمازش تمام شد متوجه من شد، اشاره کرد که برو صحیفه جدم امیرالمومنین رو برد بیار. آوردم شروع کرد خوندن، و اونجا فرمود نماز من کجا، نماز جدم، امیرالمومنین کجا. مراقب باشین نماز میخونن، خیلی تعویل بگیرید، ولی یه مرتبه دانش آموز احساس نکنه دو رکعت نمازمون به افق نگاه کنه، نه، جلوی افراط تفریط. چقدر این میزان و وسط بودن شیرینه و سخته، سخته. بعد در ادامه میفرماید که ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، از تو در مورد جهنمی ها سوال نمیشه. دو نکته عرض کنه. یک، همه انبیا و همه مردم در قیامت باید در قبال کاراشون پاسخ بدن. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 6 رو عنایت کنید. جزء 8 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 6 میفرماید که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. دقت بکنید هر دو تا فعل هم لام تاکید داره هم نون تاکید ثقیله، حتما و قطعا. فلنسألن الذین ارسل الیهم، از اونایی که پیغمبرا به سمت اونا فرستاده شدن، مردم، همه مردم. ولنسألن المرسلین، از خود پیامبر هم سوال میکنیم، هم میپرسیم پیامبر چیکار کردی، چی گفتی، چه برخوردی باید کردن، هم از مردم سوال میکنیم پیامبر اومد شما واکنشتون چی بود، چیکار کردین، چی گفتین، پذیرفتید، نپذیرفتید، واکنشتون، همه اینا رو میپرسیم. پس اصل اینه که پیامبر و غیر پیامبر همه در قیامت در معرض سوال و پاسخ. این یک. دو، عدم پاسخگویی پیامبر عزیز و نورانیمون در مورد مشرکین. خب حالا پیامبر اومده با کی مواجهه؟ با امتی که به تصریح پیامبر بیشترین اذیت رو نسبت به حضرت اعمال کرده. هیچ امتی به اندازه این امت پیامبرشون اذیت نکرده، اونم دلیلش یک کلمه است. چیه؟ جهل. جهالت این امت، جهالت نه به معنی نادانی، جهالت بعضی وقتا علمی نیست، چیه؟ عملیه. جهالت عملی یعنی چی؟ لجبازی، تعصب، تسلل، کله خشکی که دو جلسه پیش مفصل بهش پرداخت. اصرار علکی برای چیز غلط. خب غلطه دیگه، بگو غلطه. حالا مدتی گفتم حالا بگیم غلطه، این فکر میکنه کی است؟ آها، یعنی که اون فکر نکنه کی است، همینجوری خواهی به راه غلط خودت ادامه بدی، یعنی حاضر خودتو بدبخت بکنی ولی شاخونو بشکنی. این آدم نفهم به این میگن. این امتی که انقدر اذیت کنن، خب پیغمبر رو گرفتار نمیکنن. خدا به پیغمبر میگه عزیزم تو در قبال اینا مسئول نیستی. سوره معرکه نور، ما به ترتیب بخوایم بریم، سوره معرکه بقره آیه شریفه 272 اول، میفرماید که لیس علیک هداهم، پیامبر عزیز قربونت بشم، هدایت اینا بر عهده تو نیست. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه. یعنی جبر؟ یهدی من یشا یعنی جبر دیگه، بر اساس قاعده دست اول بالا گرفتن بعد جواب دادن، یا اول جواب دادن بعد دست بالا گرفتن؟
دست بالا.
آفرین. حالا بفرمایید.
بر اساس قاعده اکثر قرآن من یشاء و عبارت یشاء قبول میشه. منظور طبق قاعده عمل کردن خداوند، چون خداوند خودش قاعده ها رو وضع کرده. من یشاء
پس یهدی من یشاء یعنی اگه تو راه هدایت رو انتخاب کردی، توی مسیر حرکت کردی، من مهر تایید بهت میزنه، نه که یهدی من یشا یعنی پیغمبر تو کاری نیستی، ما خودمون هر کیو بخوایم هدایت میکنیم، چه بخواد چه نخواد. این مد نظر است. این آیه رو با انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا با هم ببینید همیشه. این نمونه اول. لیس علیک هداهم. واقعا داستانهای عجیبی داریم از این که پیغمبر چقدر قصه میخورد و چقدر تلاش میکرد بلکه اینا هدایت بشن. چقدر نگران بود. خاصیت ولی خدا اینه دیگه، برای هدایت مردم از جون خودش مایه میذاره. دو، سوره معرکه انعام آیه شریفه 107. خب می‌فرماید که ولو شاء الله ما اشرکوا، اگه خدا میخواست میتونست جلوی اینا رو به زور بگیر. یعنی اینا میخوان مشرک بشن، خدا نذاره. اگه میخواست این کارو میکرد. ولی این لو شاء الله یعنی خدا لم یشأ، خدا نمیخواد. برای چی باید زوره که جلوی اینا رو میخوان مشرک بشن بشن. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، ما تو رو نگهبان اینا قرار ندادیم. و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل به این معنا که آقا من وکیل یه کسی هم در قبال کارو باید، میگن آقا موکلت این کارو کرده، خب به من چی کرده؟ میگن آقا وکیلی، نباید وکالت میپذیرفتی. خدا پیغمبر میگه پیغمبر عزیز تو وکیل اینا نیستی، رها کن. ببینید چند تا نمونه رو میخونم، نمونه های دیگه هم هست از این که هی داره با ادبیات مختلف تکرار میشه، یه پیغام باید به شما برسه. اون اینه که انگار پیغمبر خیلی میدویده که چند جای مختلف با چند بیان مختلف خدا پیغمبر میگه بس ولشون کن. تازه میگم سه چهار تاشو میگم، ده ها مورد دیگه در قرآن هست. سه، سوره مبارکه نور آیه شریفه 54. کدوم آیه میفهمید؟ خب خب نخیر، خدا میگه که من اگه میخواستم به زور جلو شرک اینا رو میگرفت، ولی من نمیخوام چون اینا مختارن. اینا میگن ما مختار نیستیم، خدا به زور ما رو مشرک کرده، اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم. دقیقا نقیز آنچه خدا هم فرمودن میگن. خب سوره مکه نور آوردین، جزء 18 آیه چند گفتم؟ 54. میفرماید که قل اطیع الله و اطیع الرسول، بگو پیامبر، بگو از خدا و رسول اطاعت کنی. چرا نمیگه اطیع الله و رسول؟ تاکید یک تاکید، دو نوع اطاعت از خدا با اطاعت از پیغمبر متفاوته. حالا اون تفاوت‌های ظریف و ایناش الان محل بحث ما نیست. فان تولوا، اگه دیدی پشت کردن و اطاعت نکردن، فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملت، پشت کردن رفتن گناه و خطا و خبط و فسق و فجور و عصیان کرد، هر آنچه انجام دادن بر خودشونه، خودشون باید حملش بکنن. و علیکم ما حملتم، شما هم چیزی رو هم میکنید که خودتون انجام دادین. و انتطیعوها تهتدوا، اگر که شما اطاعت کنید هدایت پیدا. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، شما اگه نمیخواید هدایت بشید پیغمبر وظیفه ای نداره، کار او فقط چیه؟ رسوندن، بلاغ مبین، به شما رسوند و ابلاغ کرد، خواستید بپذیری، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. من بیش از این کاری انجام نمیدم من خدا. چرا؟ به خاطر اینکه اقتضای اختیار شما اینه که ایمان بدون اختیار به درد زورکی شما رو بکشونم بیارم، فایده نداره که. و نمونه آخر سوره مبارکه غاشیه آیات شریفه 21 و 22 جزء 30 سوره مبارکه غاشیه آیه شریفه 21 و 2 می فرماید که پیامبر فذکر، تو تذکر بدون، انما انت مذکر، تو چی؟ انما، کی گفت فقط؟ باریکالله. انما، انما از ادات حسره، انما انت، نمیگه انما، انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده. لسته علیهم به مسیطر، تو سیطره دار و اجب و... آقا شما تذکر بده، تو نمیخواد بیش از این کاری انجام بدی، نه وکیلشونی نه مسیطری فلان. حالا اینا آیاتی که همزمان به مشرکینم اشاره میکنه که این نیستی. فراوان آیه داریم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بابا ما قرآن لکدیم اینقدر خودتو به مشقت و سختی بندازی، لعلک باخ اون نفسک علی الله، تو کم مونده جونتو بدی که اینا هدایت بشن. و ذرهم رها کن فی خوضهم و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، اینایی که دینشون مایل لعب کرد اینا رو رها بکن، و و آیات مختلف. یعنی آدم زندگی پیغمبر رو که میخونه، به نظرم کسی میخواد مبلغ بشه اول یه بار باید زندگی نامه پیغمبر اسلام رو بخونه. مبلغ یعنی پیغمبر، خودش رو میکشه که به بهترین نوع ابلاغ کنه، هدایت کنه، جذب کنه، حتی یک نفر از دست نره. چقدر پیغمبر تلاش میکنه کسی رو به سمت جهنم هل، حرفم رو دقت بکنید، یه وقت تلاش میکنه یکی رو جذب کنم، خیلی حالا یا میشه یا نمیشه، یه وقتی که جذب نمیشه، حالا که جذب نمیشه چیکار کنم؟ هلش بدم رو تبر جهنم؟ آره نه، اونی که جذب نمیشه رو پیغمبر هل نمیده، نگه میداره، هی سر به زنگاه مختلف میره سراغ. شاید برگ ابو سفیان رو پیامبر میکنه یه جایی والی، ابو سفیانو، ابو سفیان مکه، آره اون موقع هم پس داماد و پدر خانم و اینا رانت و اینا بوده؟ نه واقعا من انشالله که اشتباه نکنم، من معتقدم پیغمبر تا آخرین لحظه به این که ابو سفیان هم ایمان باقی بیاره چی بود؟ امیدوار و دوست داشت، دوست داشت اونم ایمان بیاره. آه این آدم هر کاری بگی کرده، حمزه رو اونجور شهید کرد، اون کارا رو کرد، اینقدر جنگ ادنونم بدر و احد و این همه به شما لطمه زد، چکنجه کرد، یاراتو کش. حضرت میگه آره ولی میشه اینم توبه کنه، از خدا که کم، اینم توبه کنه. آدم چقدر باید سینه فراخی داشته باشه که اینقدر عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست، چقدر آدم باید این شکلی باشه؟ حالا اندک اختلافی با من پیدا کنه، تو انتخاب به کی رای دادی؟ آقا اینو جلسه چیز دعوتش نکنه، اینجا بحثای اخلاقی میکنن باعث روش میشه، اینا بهتره همون برن با همون کاندیداشون، لازم نکرده روش کنن، به خاطر یک تفاوت سیاسی حاضریم راه رشد دیگری رو سد کنیم. چرا؟ چون با ما به جهت سیاسی هم نظر نیست. بعد وقتی میگن ما جز خوارجی، میگن چرا اینو میگی؟ خوارج شاخ نداشتن، خوارج چی بودن؟ آدم های تکفیری بودن. خب ما هم هستیم دیگه، این که تو انتخابات رای داده، اون که عضو اتحادیه، تو اگه آدم بودی میبودی تو بسیج اتحادیه فلان چیست، این کجا بودی؟ اون روز تو راپیمایی نمیدونم، خستم، خسته ما هم خسته ایم، آدم بودی راپیمایی. ببخشید اینجور که داریم پیش میریم، هرچی من میگردم آدم غیر از شما ملاحظه، یه مسابقه 20 سالی بود، طرف اومد گفتش که مثلا موجود زنده است؟ گفتن آره. گفت زنه؟ گفتن نه. گفت مرده؟ گفت بله. گفت امیرالمومنین؟ گفت نه. گفت حضرت ابوالفضل؟ گفت نه. گفت بابامه؟ گفت نه. گفت خودم؟ گفت دی مردی نمونده که، ما چهار تا این دیگه. حالا بعضی این شکلی هم نسبت به بقیه با مایی؟ نه. پس آقا نگاه کنید به بزرگان، ببینید بزرگان آدمای حسابی اینجوری رفتار میکردن، یعنی یه کسی باهاشون یه زاویه پیدا میکرد دیگه. حالا که با ما زاویه، خدا رحمت بکنه جمیع رفتگان ما و شما رو، پدر ما آیت الله مهدوی کنی وقتی که میخواستن برن خبرگان، یکی ازشون سوال کرد که شما میرید خبرگان که ریاست خبرگان رو بگیرید، بعد 88 بود دیگه اگه یادتون باشه، حاج آقای مهدوی فرمودن من میرم که ریاست آقای هاشمی رو تثبیت کنم. خب و رفتن و ریاست آقای هاشمی رو تثبیت کردن. آقای مهدوی رفتن تا 2 سال کاندیدای ریاست نشدن، تا 2 سال ریاست آقای هاشمی رو. بعد 2 سال هم که بنابرای ملاحظات خیلی مفصله ایشون اعلام کاندیداتوری کردن، خب آقای هاشمی دید ایشون کاندیدا شده، دیگه کاندیدا نشد. بعد که ایشون رئیس شدن بس اولین نطقو کردن، تو نطق آیت الله مهدوی این فرمان بودن که من تشکر میکنم از برادرم آقای هاشمی که این مسئولیت رو به من تفویض کردن. و چقدر اونجا به آقای مهدوی دارم خاطره‌ای که خودم شنیدم میگم ها، پریدن به آقای مهدوی که یعنی چی، برای چی گفتی به من تفویض کرده، اون چه کاره بوده فلان. حاج آقا به خود من میفهمیدم، گفتم من وقتی رفتیم پیش آقا، به آقا گفتم آقا من همچین چیزی گفتم، آقا گفتن چقدر خوب گفتین آقای مهدوی، میخوای گنده بشی، از آدمای گنده درست رفتار کردن یاد بگیر. تندی یکی با ما اختلاف پیدا کرد، هول بدین بری جهنم. جهنم رفتن اون چه شادی برای تو داره؟ انسانی کمک کن، قلاب بگیر این از لبه جهنم. مگه نمیگیم ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اومد و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، پیغمبر شما را از لب پرتگاه آتش گرفت و نجات داد. ما این شکلی بعد چرا مردم جذب ما نمیشه؟ ما مثل پیغمبر نمیتونیم جذب کنیم. من خواهش از شما بکنم، برو منزل، درم ببند، تو خونه هم باش، دیگه هم بیرون نه، چون هر دفعه که بیرون میای جان رفت دین بیدین میشن. خب ما کدوم ویژگی میشه ای پیغمبر که میگه چرا مردم جذب ما نمیشن؟ هیچ ویژگی در نقطه مقابل تا جا که دلتون بخواد در ویژگی ابو سفیان اینا کسی نگاه بکنه، الان من همجور راه برم حرکت به حرکت شما میتونه از ابو سفیان نمونه براش بیاری. ولی به پیغمبر اسلام تنها ارتباط ایشون با پیغمبر اینه که هیچ ارتباطی با پیغمبر ندارن، اینجور به ذهن من میرسه.